سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت خارجه حکومت طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان روز گذشته دوشنبه اعلام کرد که نام طالبان را از این فهرست به هدف گسترش روابط تجارتی و اقتصادی با افغانستان حذف می کند. وزارت خارجه طالبان امروز با نشر اعلامیه گفت که این اقدام یک گام مهم در روابط میان قزاقستان و افغانستان است و موانع بر سر راه افزایش روابط دو جانبه را از بین خواهد برد. در اعلامیه همچنان گفته شده که قزاقستان شریک مهم تجاری و ترانزیتی افغانستان در سطح منطقه است. پیش از این مقام‌های روسیه هم گفتند که روی حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی آن کشور غور می‌کنند. مقامات جرمنی میگویند در قضیه قتل یک پلیس از سوی یک مهاجر افغان در شهر منهایم در جنوب این کشور علائم از افرادگرایی اسلامی دریافته است. این پلیس که هفته پیش در جریان تظاهرات ضد مسلمانان با ضرب چاقو زخمی شده بود، روز یکشنبه در شفاخانه جان باخت. مارکو بوشمن وزیر عدلی جرمنی شب گذشته در شبکه اجتماعی ایکس یا تویتر سابق گفت که علائم آشکار انگیزه اسلامگرایی در این حمله دیده شده و به همین دلیل پیگیرین قضیه به سارنوالان فدرال سپرده شده که قضایای تروریسم و امنیت ملی را دنبال می کنند. سارنوالی فدرالی آلمان نیز امروز تایید کرد که تحقیقات در این قضیه را به دوش گرفته. حمله کننده یک مرد 25 ساله افغان معرفی شده که از 2014 به این سو در جرمنی زندگی می کند و طبق گزارش ها درخواست پناهندگی سیاسی وی در آن کشور رد شده است. فرد مظنون چند نفر از یک گروه ضد اسلام سیاسی را نیز با ضرب چاقو در این حمله زخمی کرده. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکن خود برای تیم رقیب 184 رن هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در اول 16 تمام بازیکنان خود را از دست داد، تنها 58 دوش کسب کرد. در بازیکنان افغان دو توپ زن آغازگر رحمان الله گربز و ابراهیم زدران مشترکاً 154 رنز ساختند. بازی بعدی تیم افغانستان در مسابقات جام جهانی روز شنبه آینده 19 جوزا در برابر تیم نیوزیلند خواهد بود که ساعت 4 به وقت کابل آغاز می شود. و اردوی اسرائیل امروز مرگ 4 اسرائیلی دیگر را که در روز 7 اکتبر گذشته ناپدید شده بودند اعلام کرد. دانیل آگار سخنگوی اردوی اسرائیل گفت که این افراد که قبلا کشته شده بودند اجساد آنها از سوی سربازان هنگام عملیات در شهر خان یونس یافت شده. در میان این 4 نفر 3 فرد محسن هم شامل هستند که گروه حماس ویدیوی رهایی آنها را در گذشته نشر کرده بود. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. این گروه در روز 7 اکتبر گذشته به جنوب اسرائیل حمله کردن. گمان می رود که 80 گروگان اسرائیلی دیگر هنوز نزد حماس باقی ماندند. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام این گروه از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرد. در این مورد با یک آقای امور هم گفتگو کرده ایم.
زمینه را مساعد می سازه برای موضع‌گیری کشورهای دیگر و این در واقع برای طالبان یک کردیت است.
نگرانی در مورد افزایش نفوذ افرادگرایی از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شده، اما زبیلا مجاهد سخنگوی طالبان با رد این موضوع میگوید:
اظهار تشویش از افغانستان و یا یک نوع تهدید تلقی از افغانستان درست نیست. ما رو رد نکنیم، با آقا اطمینان داده خاک افغانستان به کسی آسیبی نمیرسه.
فقر و بیکاری باعث شده تا شمار از مردم در افغانستان از دوکانها و فروشگاه ها قرض بگیرند.
بعضی وقتا قرض میکنیم، باز مثلا نه دیگه، باز کاروبار مثلا کار میکنیم، باز خوش خوش میدن دیگه و قرض دیگه.
در مسائل جهان، در مورد تدابیر شدید در چین به خاطر سال روز سرکوب مرگبار اعتراضات در این کشور به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. اعلام رسمی حکومت قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی با استقبال حکومت طالبان روبرو شده. قاسم جمرت تقایف رئیس جمهور قزاقستان تصمیم روز گذشته در دیدار با رؤسای پارلمان کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان با استقبال از این تصمیم قزاقستان را یک شریک مهم تجارتی و ترانزیتی برای افغانستان خواند و گفت که اقدام میتونه که روابط دو جانبه را گسترش بده. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
قاسم جمارت توقایف رئیس جمهور قزاقستان به منظور توسعه روابط اقتصادی این کشور نام طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرد. اقدامی که حکومت طالبان آن را برای تقویت روابط دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی مؤثر دانسته است. رئیس جمهور قزاقستان این تصمیم را روز دوشنبه 3 جون در دیدار با رؤسای پارلمان کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی یا CSTO اعلام کرد. وی در این دیدار گفت:
یکی از وظایف استراتژیک در مرحله کنونی مشارکت فعال افغانستان در روابط منطقه‌ای است. قزاقستان با توجه به اهمیت توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با افغانستان مدرن و درک این که این رژیم یک عامل بلند مدت است، طالبان را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرده است.
او مشارکت فعال افغانستان را در روابط منطقه‌ای یک اولویت استراتژیک خوانده است. قزاقستان نخستین کشوری است که نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خارج کرده است. حکومت طالبان از این تصمیم دولت قزاقستان استقبال کرده است. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، روز سه‌شنبه در کلیپ ویدیویی که در صفحه اکس خود منتشر کرد، گفته است:
افغانستان اسلامی امارت
وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از تصمیم قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان استقبال میکند که نام امارت اسلامی افغانستان را از فهرست گروه های ممنوعه در قزاقستان حذف کرده است. وزارت امور خارجه امارت اسلامی این را گام مهمه برای رفع موانع در تقویت روابط دو جانبه میداند.
استر محکمه قزاقستان در مارچ 2005 طالبان را به عنوان یک گروه تروریستی به رسمیت شناخت و همچنان طالبان و همکاری با آنها را در این کشور ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که پیش از این تصمیم قزاقستان، سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه به تاریخ 26 ماه می گفت که احتمال دارد مسکو طالبان را از فهرست گروه‌هایی که آنها را تحریم کرده بیرون کند. پس از آن خبرگزاری تاس روسیه به تاریخ 27 می در گزارش به نقل از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان، نوشت که بدون حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی، صحبت در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان اندک زود است. قابل ذکر است که 28 می ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز درباره به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک مرجع قانونی و حذف نام آنها از فهرست گروه‌های تروریستی گفته بود که مسکو باید دورنمای افغانستان و ایجاد روابط با طالبان را در نظر داشته باشد. هرچند هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما سفارت‌های افغانستان در شماری از کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه به آنها تحویل داده شده است.
شنیدید که طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام گروه از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرده. در این مورد با نصرالله استانکزی، آگاه امور حقوقی و سیاسی، گفتگوی تلفنی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که اقدام چی راه‌هایی را برای حکومت طالبان باز می‌کند که طالبان از آن استقبال کردند.
طالبان باید دیر استقبال بکنه به دلیل از اینکه قزاقستان اولین کشور است که دست به چون اقدام میزنه و زمینه را مساعد میسازه برای موضع‌گیری کشورهای دیگر، و این در واقع برای طالبان یک کردیت است که کشورها بخصوص کشورهای منطقه به گونه تعامل میکنه که دیگر اگر اینا را به عنوان گروه های تروریستی نشناسه وارد تعاملات عمیق‌تر سیاسی خواهد شدن و طالبان انتظار خواهد داشتن که کشورهای همچون قزاقستان یا کشورهای دیگه که اقدام مشابه خواهند کرد اینا را به رسمیت بشناسه و این برای مشروعیت بین المللی طالبان یک اقدام است.
شما از مشروعیت بین المللی گفتین. قزاقستان گفته که صرف هدفش گسترش روابط تجارتی و اقتصادی است. از نگاه حقوقی بازی چیگونه میتونه که سر موقف طالبان که فعلا هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته سر از او تأثیر گذار باشه؟
ببینین، اگر از نظر حقوقی مسئله را ببینین، ما در حقوق دو نوع بر رسمیت شناختن داریم. یکی بر رسمیت شناختن دی فاکتوست و یکی هم بر رسمیت شناختن دی جور میگنش. به این معنی که دی فاکتوش به این معنی است که تامین روابط دیپلماتیک و لو که در اعلامیه رسمی یا اسناد رسمی نامده باشه، این یک نوع شناخت دیفکتو هست. به این اساس من فکر میکنم که این اقدام اولیستی که قزاقستان میخواید ذهنیت سازی کنه و بحث جداست، اما این زمان ثابت خواهد ساخت که قزاقستان و طالبان چگونه وارد تعاملات میشن که ممکن است منتج به این شوه که یک شناسایی دیجور یا شناسایی کامل هم مطرح کده بتونه.
روسیه پیش از قزاقستان همین موضوع را مطرح کرده بود و گفته بود که سر از همین موضوع غور میکنه که ممکن طالبان را از فهرست گروه های تروریستی کشورش بیرون کنه. چرا روسیه باز پیش قدم نشد؟ آیا روسیه شک و تردید در این موضوع داره؟
من فکر میکنم که قزاقستان با مشوره روسیه اقدام کرده و روسیه در حقیقت یک زمینه سازی میکنه به خاطر قزاقستان جمله کشورهای متحد و متکی به مسکو است و با تعقیب از او ممکن است حتی از روسها که قبلتر کشورهای دیگه متحد روسیه یا همپیمانان روسیه چنین اقدامات را بکنه. اما از قرائن چنین معلوم میشه که اقدام قزاقستان یک زمینه را میسازه از نظر ذهنی برای روسیه تا او هم دست به اقدام مشابه بزنه.
نصرالله استانکزی، آگاه امور حقوقی و سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. تا لحظات دیگر از نگرانی در مورد افزایش نفوذ افرادگرایی از افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آسیای میانه به شما خواهیم گفت که در نشست سازمان پیمان امنیت جمعی مطرح شده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی با نگرانی از تهدید تروریسم از افغانستان ادعا کرده که این کشور مرکز اصلی بی‌ثباتی، منبع چالش‌ها و تهدیدهای فرامرزی در آسیای مرکزی است. اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این نگرانی‌ها را رد کرده و بی‌جا خوانده و گفته که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نمی‌شود. سر لیول جزئیات می‌دهد.
رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان در مرکز توجه اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی قرار دارد. او روز دوشنبه در نشست مجمع پارلمانی بلوک امنیتی این سازمان در آلماتای قزاقستان با نگرانی از تهدید تروریسم از افغانستان مدعی شده که این کشور مرکز اصلی بی‌ثباتی، منبع چالش‌ها و تهدیدهای فرامرزی در آسیای مرکزی است. رئیس سازمان پیمان امنیت جمعی افزوده است که این سازمان بر نظارت بر چالش‌ها و تهدیدات مرتبط با افغانستان و هماهنگ کردن تلاش‌ها برای مقابله با آنها ادامه می‌دهد. با گفته او این نظارت با استفاده از توانایی‌های گروه کاری در مورد افغانستان زیر نظر شورای وزیران خارجه این سازمان انجام خواهد شد. در این حال رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی پارلمان تاجیکستان در این نشست گفته است که گسترش افرادگرایی مذهبی از افغانستان تهدید برای اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی است. او که فرزند رئیس جمهور تاجیکستان هم است مدعی شده که مدارس دینی در افغانستان جهادگران انتحاری را پرورش می دهند و تاکید کرده که بیش از 1000 مدرسه دینی در افغانستان ایجاد شده که بیشتر آنها در ولایت های مرزی افغانستان قرار دارند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان یک بار دیگر نگرانی ها درباره تهدید از خاک افغانستان به کشورهای منطقه به خصوص تاجیکستان را بی جا خوانده است. او در اظهارات خود که روز سه‌شنبه در شبکه ایکس تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان نشر شد گفت
اظهار تشویش از افغانستان و یا یک نوع تهدید تلقی کردن از افغانستان درست نیست. ما را رد میکنیم، بارها اطمینان دادیم و همه کشورها با خصوص تاجیکستان که نظر خاک افغانستان به کسی آسیبی نمیرسه.
همزمان با این نگرانی ها دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور رسما طالبان را از فهرست سازمان های تروریستی خارج کرده و هدف این تصمیم را تقویت روابط تجاری و اقتصادی با افغانستان تحت حاکمیت طالبان خوانده است. اما غوث جانباز دیپلمات پیشین در مسکو و یکی از آگاهان روابط بین الملل میگوید در سیاست کشورهای منطقه در برخورد با حکومت طالبان دوگانگی دیده می شود. او با رادیو آزادی گفت
از یک طرف تعامل سیاسی را هرچی بیشتر رونق می دهند. بعضی کشورها به شمول قزاقستان مثلا طالبان از فهرست گروه های تروریستی خارج می کنند. روسیه هم پیشنهادات در این رابطه داره. از جانب دیگر سکتور نظامی امنیتی پیوسته از خطرات و تهدیدهای تروریستی و دهشت افغانی که به قول از اونا از اراضی افغانستان متوجه کشورهای آسیای مرکزی است هم وقتاً یادآور میشن.
این در حالی است که 4 روز قبل اندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی گفت که افغانستان همچنان منبع اصلی بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است. او با تاکید بر تقویت امنیت مرز بین افغانستان و تاجیکستان افزود که تعدادی از گروه‌های افراطی در افغانستان جای پا باز کرده‌اند و می‌خواهند افکار افراطی خود را به کشورهای همسایه گسترش دهند. اما اخیراً سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و زمیر کابلوف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان در مورد حذف احتمالی طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی روسیه و بحث به رسمیت شناختن حکومت آنان سخن گفتند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به 3 نشست دوحه را محکوم کردن. جزئیات از این تا لحظات دیگر. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که حکومت چین امروز به مناسبت سالروز سرکوب مرگبار اعتراضات در میدان تیانانمین پیکینگ تدابیر امنیتی شدید در این میدان برانداخته است. در دیگر نقاط چین و هنگ کنگ هم حضور گسترده پلیس در جاده ها دیده میشه. یک سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که کشورهای غربی نباید به این مناسبت به چین حمله و در امور داخلی کشور مداخله کنند. جزئیات سلطان محمد سرور داره.
امروز که 35 سال روز سرکوب مرگبار اعتراضات در میدان تیانانمن پکینگ است، تدابیر امنیتی شدید در این میدان گرفته شده. پلیس هنگ کنگ نیز در تلاش خود برای جلوگیری از یادبود این روز حداقل 2 تن را از سرک دور کردند، اما وضعیت در مجموع آرام گزارش شده است. پوسته های تلاشی در نقاط مختلف ماحول میدان تیانانمن ایجاد شده و وسایل پلیس در سرک عمده ورودی به میدان گزمه می کنند. تظاهرات سال 1989 که به تاریخ 15 اپریل آغاز شده بود با مداخله حدود 180 هزار سرباز و تانک در 4 جون سرکوب شد. سربازان به سوی تظاهر کنندگان حامی مردم سالاری تیراندازی کرده و تانک ها نیز آنها را زیر گرفتند. تعداد تلفات این رویداد هنوز معلوم نیست، ولی گمان می رود که صدها یا هزاران تن در آن روز کشته شدند. حکومت چین از مدت ها به این سو برای دور ساختن یادبود این کشتار دست جمعی از اذهان مردم تلاش داشته است. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز بدون اینکه جزئیات بیشتر دهد گفت که موضوع گیری حکومت به ارتباط ناآرامی های سیاسی در پایان دهه 80 واضح است. وقتی که از وی درباره اعلامیه های دولت های غربی به ارتباط این روز پرسیده شد، او در پاسخ گفت که حکومت با همه کسانی که به ارتباط این واقعه به چین حمله می کنند و از آن برای بدنام کردن برای بدنام ساختن و مداخله در امور داخلی این کشور کار میگیرند شدیداً مخالف است. سرکوب تظاهرات در میدان تیانانمن یک نقطه عطف در تاریخ چین پنداشته می شود که پایان یک بحران سیاسی در این کشور را به نفع حزب کمونیست بر سر اقتدار رقم زد. تندروان در این حزب به جای اصلاحات ظاهراً تسلط و کنترل را ترجیح می دهند. اما انکشاف اقتصادی که بعد از این واقعه در چند دهه گذشته در چین صورت گرفته، این کشور را که زمانی از کشورهای نادار جهان محسوب می شد به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. اما طور که پیشتر هم گفتم، جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به 30 نشست دوحه را محکوم کرد. در قطعنامه جنبش آمده که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و مشمول تشکیل شود. برخی از فعالان حقوق زنان هم میگویند که مخالف حضور طالبان در این نشست هستند، اما برخی دیگر خواستار شرکت مشروع طالبان در این نشست شدند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی میشنویم.
در ادامه اعتراض ها به دعوت از طالبان برای شرکت در نشست 3 دوحه، جنبش زنان به سوی آزادی با صدور قطعنامه این تصمیم ملل متحد را محکوم کرده است. در قطعنامه این جنبش آمده است که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. جنبش زنان به سوی آزادی می گوید که مخالف حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، زیرا به باور این جنبش طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان، کشتار، شکنجه، وضع ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران و سبب مهاجرت اجباری و گروهی مردم افغانستان شدند. در این قطعنامه آمده است که رهبران طالبان باید مورد محاکمه قرار بگیرند. پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض بر رادیو آزادی، میگوید
باید نمایندگان زنان افغانستان، کسایی که در داخل افغانستان بودند، مبارزه کردند و طالب را به تمام منابع چالش کشیدند، باید حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در مثال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوها به نمایندگی زنان افغانستان حضور داشته باشند.
سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی، میگوید که مخالف اشتراک طالبان در این نشست است، زیرا به باور او هدف طالبان مذاکره نیست.
دیده میشه که مشکل ده ای است که اونا خواستای خود میخواین قبولانه، نه ای که اونا گفتگو کنن. هیچ انسانی مخالف گفتگو نیست. همگی میخواید افغانستان صلح بیاید، همگی میخواید که افغانستان آرامش به وجود بیاید، دختر افغان، مرد افغان، زن افغان بتانن که زندگی در یک آرامش داشته باشن. اما متاسفانه اینجا فقط به گروگان گرفتن مردم افغانستان است و نشاندن خواستای خود.
نظیفه حقبال، دیگر فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی، میگوید که حضور طالبان در نشست باید مشروط باشد، زیرا آنها بخشی از معضل کنونی افغانستانند.
طالبان به حیث یک طرفی از معضل افغانستان باید به این نشست دعوت شود، اما اینا باید اجازه تعیین اجنده را نداشته باشند، چون طالبان یک طرفی از معضل افغانستان است. در اینجا باید فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی، جریان‌های مدنی باید نقش داشته باشد و در این مذاکرات باید حضور داشته باشند و در صورتی که اینا حضور داشته باشند پس میتونیم که خوشبین باشیم که این پروسه بالاخره به مذاکرات بین الافغانی تبدیل شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های ما درباره اشتراکشان در سیومین نشست دوحه پاسخ نداد، اما اخیراً بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که آجندای سیومین نشست دوحه با رهبران طالبان با طالبان به اشتراک گذاشته شده است و آنها پس از بررسی در مورد اشتراک و عدم اشتراکشان خبر خواهند داد. پیش از این برخی مقام های حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه آنان گفته بود که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. سیومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول ماه جولای برگزار خواهد شد که به گفته این سازمان موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای این نشست قرار خواهد داشت. پیش از این دو دور نشست دوحه به میزبانی ملل متحد به هدف یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان برگزار شده است، با اینکه در دومین نشست دوحه نمایندگان طالبان دعوت شده بود اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرطهایشان عنوان کردند شرکت نکردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان انتظار دارند تا نتایج این نشست بتواند بر بهبود اوضاع حقوق بشری و زنان و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. فقر و بیکاری در هرات سبب شده است که بسیاری از مردم برای فراهم ساختن غذا به خانواده‌هایشون از دکان‌ها و فروشگاه‌ها مواد غذایی قرض بگیرند. به گفته شمار از دکانداران در هرات، بسیاری از مشتریانشون پول نقد ندارند و پس از خریدن مواد غذایی و دیگر اجناس ماها نمی‌توانند که قرضشان را بپردازند. دکانداران چی کار کردند؟ جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش شاپور صابر.
لطفاً قرض تقاضا نکنید که دو خانه را خراب می‌کند. این بخشی از جمله هایی است که روی کاغذ نصب شده در در ورودی دکان عبدالقفار نوشته شده است. او 10 سال می شود که در ساحه دروازه ملک در غرب شهر هرات در غرب افغانستان دکان خوراک فروشی دارد. این دکاندار 47 ساله به رادیو آزادی می گوید که بیشتر مشتریان سابقه دار او به علت از دست دادن درآمدشان فقیرتر شده و نمی توانند مانند گذشته با پول نقد خریداری کنند.
قبل که بود دیگه مردکه آنها لنگ یک نفره بود مثلا میامد قرض خور میبرد تا آخر هفته. آخر هفته که میشد حتما میامد یا نصفش میداد یا کلا تصفیه میکرد. حالا دیگه ما خدا خیر بده یک ماه یک نیم ماه دو ماه حتی طول میکشه تا مردکه یک چیز چاره حتی کلا قرض خورم خونه میده و یک چیز چاره از این قرض خوب میده.
عبدالقفار یک دفترچه کلان دارد که با کاغذ ضخیم آبی رنگ آن را پوش کرده. در این دفترچه اسم مشتریان خاص او نوشته شده، مشتریانی که مواد غذایی و برخی اجناس مورد نیاز خانواده‌هایشان را با قرض خریداری می کنند. او حالا تنها به شمار اندکی از مشتریان خود قرض می دهد و نه به همه. وید احمد مشتری 7 ساله عبدالقفار است. او قبلا در گمرک هرات صفاکار بوده و پس از سقوط جمهوری پیشین و برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته وید احمد کارش را از دست داد و اکنون یک چرخ دستی دارد و سبزی می فروشد. این مرد 41 ساله که نان آور خانواده 8 نفر است روزانه از 100 تا 150 افغانی درآمد دارد. به گفته وید احمد هر ماه مجبور می شود که مواد غذایی مورد نیاز خانوادهش را از دوکان عبدالقفار قرض بگیرد. او با درآمد کمی که دارد اندک اندک قرض عبدالقفار را می پردازد.
بعضی وقتا قرض میکنیم باز مثلا نه دیگه باز کاروبار مثلا کار میکنیم باز خوش میدن دیگه قرض دیگه مثلا روغن برنج اور همت چیزایی که مهم است اونا رو قرض میسونن میمونه دیگه مثلا بعضی وقتا یک ماه یک نیم ماه مثلا میمونه باز تا پول سرم کنیم بدیم باز.
به گفته شماری از کارشناسان اجتماعی در جریان نزدیک به 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکاری افزایش یافته و تنگدستی بر زندگی میلیون ها افغان سایه افکنده. محمد رفیق شهیر یک تن از این کارشناسان است. او در این باره میگوید
این یک وضعیت اسفبار است و نگران کننده است. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی به خاطر مسائل حقوق بشری و اینا درسه کمک به مردم افغانستان تلاش میکنن و برنامه هایی که جامعه بین‌المللی در افغانستان داشت برنامه انکشافی رو مجدداً آغاز بکنن تا زمینه کار برای مردم در افغانستان مساعد شد و این فقر که مشکل ساز است این محدود شد.
بر بنیاد آمارهای ملل متحد که ماه گذشته ارائه شد نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. چند روز قبل سازمان جهانی غذا در روم پایتخت ایتالیا اعلام کرد که تنها بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شدند.
رسیدیم به نیمه دومین ساعت 5:30 عصر به وقت کابل است. تا لحظات دیگر بازپخش برنامه 25 دقیقه به میزبانی جاوید نعیمی را میشنوین. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. وزارت خارجه حکومت طالبان از اقدام قزاقستان برای حذف نام گروه طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرده. مقامات جرمنی میگویند که در قضیه قتل یک پلیس از سوی یک مهاجر افغان در شهر منهایم در جنوبی کشور علائم از افرادگرایی اسلامی را دریافته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره تیم یوگاندا را با تفاوت چشمگیر شکست داد. اردوی اسرائیل امروز مرگ 4 اسرائیلی دیگر را که در روز 7 اکتبر گذشته ناپدید شده بودند اعلام کرد. و امریکا شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که از پلان جو بایدن رئیس جمهور این کشور برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه پشتیبانی کند.
بیست و پنج دقیقه
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد مخیم
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی. یک افغان جمعه گذشته توسط چاقو بر یک افسر پلیس جرمنی در شهر منهایم حمله کرد و او را در چندین ناحیه زخمی ساخت. این افسر یک شنبه در شفاخانه درگذشت. بر اساس گزارش‌ها این پلیس 29 ساله به نام روین ال توسط یک پناهجوی افغان 25 ساله به نام سلیمان هدف چاقو قرار گرفت. او در ناحیه سرش نیز صدمه دیده بود. مرد مهاجم همچنان 5 تن دیگر را در این روز زخمی کرد. افسر پلیس منهایم پس از زخم برداشتن در نتیجه حمله توسط چاقو برای چند روز توسط دستگاه ها زنده نگه داشته شده بود. مهاجم حداقل 5 تن دیگر را که از اعضای گروه راستگرای ضد اسلام به نام پکس یوروپ بودند در برابر چشمان پلیس در شهر منهایم زخمی کرد. مهاجم در تیراندازی پلیس زخمی شد و از روز جمعه در شفاخانه بستری است. پلیس گفته که مهاجم هنوز برای بازجویی آماده نیست. این رویداد بدون شک بر زندگی پناهجویان افغان در جرمنی و اروپا تاثیر گذار دانسته می شود. شمار از حرکت های مخالف پناهجویان از جمله اعضای راست و فعالان ضد مهاجرت به دنبال رویداد شهر منهایم اعتراض های را برپا کردند و خواهان تغییر جدی در قوانین مهاجرت شدند. در برنامه حاضر بحث می کنیم که تا کدام حد این رویداد بر زندگی پناهجویان و همچنان روند پذیرش آنها تاثیر گذاشته. آیا قوانین بنابر عقده های شخصی یک تن قابل تغییر هست؟ چه هدف در قبال این رویداد بوده می تواند؟ پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی تا کدام حد از سرنوشتشان پس از وقوع رویداد روز جمعه نگرانی دارند؟ اگر احزاب راست در کشورهای اروپایی قدرت را به دست بگیرند، آیا زنگ خطر برای پناهجویان افغان به صدا در خواهد آمد؟ در این موارد تمرکز میکنیم. در برنامه بحث 25 دقیقه از موج‌های رادیو آزادی دو مهمان در برنامه با ما و شما هستند. محمد اسحاق اطمر، استاد در یکی از پوهنتون‌های برلین پایتخت جرمنی و آگاه مسائل سیاسی، و اختر راسخ، آگاه مسائل امنیتی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شما خواهم بود. میمان عزیز خیلی خوش آمدید به برنامه. جناب اطمر، نخست با شما، آیا رویداد روز جمعه که در نتیجه یک پلیس در جرمنی نخست زخم برداشت و سپس جان سپرد به نحو یک زنگ خطر را برای پناهجویان در اروپا به صدا درآورده؟
تشکر نگمی صاحب، سلام بر شما،
سلام بر جناب راسخ صاحب و تمام شنونده عزیز. هنوز ما فکر میکنم تحقیقات شروع نشده، از زمانی که تحقیقات شروع شود و نتیجه بررسی و تحقیقات معلوم شود، باز فهمیده میشه که یک عکس العمل شخصی ای فرد بوده یا ای که دچار کدام دپرشن، مشکلات فامیلی و یا ای هم مشکلاتی که در وطن جریان داره زیر تاثیر از او، اینا حالات روانیشان برهم خورده. از طرف هم امی اجتماعی که موجود بود یک اجتماع گروپ راستگراها بود که اینا معمولا اسلام ستیز هستند و حملات لفظی بالای دین و مذهب اسلام اینا داشتن. این چیزا میتونه که جوان افغان به اصطلاح متحرک ساخته باشه و این دست به چنین کار زده باشه. از طرف هم اگر به سوال شما بیاییم، هنوز اینطوری چیزی نه در میدیای اروپا ما دیدیم و شنیدیم و نه هم اینطور چیز فعلا امکان داره، به خاطر ازی که اینجا قوانین قبلا طرح شده و قوانین به دست افراد و اشخاص نیست که هر ساعت دور تغییر بدن. تا ای که در مجموع در مورد مهاجرت ها قانون آلمان تغییر نکنه و یا از اروپا تغییر نکنه، من فکر نکنم که هیچ نوع به اصطلاح تاثیر سر روند مهاجرای افغان داشته باشه. ولیکن یک اندازه میتونه که امی روند پذیرش به کندی مواجه بسازه، به این مانا که اینا تحقیقات خود دقیق تر بکنن، کیسار دقیق مطالعه بکنن. چنانچه اگر بیاد داشته باشین چند ماه قبل امی پروسه انتقال افغان ها از اسلام آباد و ایران شروع شده بود که جرمن ها ایره تقریبا 4 ماه و تعویق انداختن و علتش می بود که اینا راپورهای به دست آوردن که از طریق برنامه یک تعداد افراد و اشخاص که اونا به اصطلاح مستحق می پروسه نبودن تانستن که به اروپا بیاین. و از خاطر اینا می سکریننگ جدی گرفتن، مسائل امنیتی را زیاد سرش تاکید دارن و حالی هم همونطور است. ولی این میتونه که اگر چنین کار دوبار سه بار دیگه تکرار شوه، میتونه که احتمال زیره بته که اینا در بازنگری خود دقیق باشن و دیگه حتی احتمال زیره هم است که اینا پالیسی خود تغییر بدن.
تشکر میکنم جناب راسخ، شما هم خوش آمدین. چی مشنوین شما و با باورتان چی انگیزه شاید در قبال این حمله وجود داشته باشه؟ همی که اعتراض کننده ها بر ضد اسلام و پناهجویان بودن، یا این که سرمنشی از این رویداد را فکر میکنین جای دیگری بوده و این جوان به نام سلیمان حمله کرده و تعداد زیاد را زخمی کرد و یک پلیس هم جان سپرد؟
سلام به شما و سلام به مهمان گرانقدر ادمر صاحب و شنونده های رادیوی شما. عرض کنم که هر قضیه از 4 جناح باید اقلا تحت کنترل قرار بگیره. زاویه اولیش را اگر متوجه شویم، یک بار دیگه احزاب راسیستایی که در اروپا تلاش دارن که مهاجرین از قانونش را تبدیل بکنن و همچنان مهاجرین از اروپا دوباره بر بگردانه به وطنشان، اینا تلاش دارن که سیستم هایی را پیش میبرن و مبارزات را پیش میبرن که خود مهاجر علیه نظام و علیه پلیس، علیه عملکردهای خود عملکرد آنها قرار بگیره. حتی شما ببینید که در اروپا قرآن در میتن، آتش میزنن، به توهین میکنن به حضرت محمد، به پیغمبر، به اینا. این خودش یک جبهه جدید مبارزات استخباراتی و توریستی را در این منطقه یک بار دیگه اینا دامنگیر کنن و عملی میکنن و سازماندهی میشن. بنان ما گفته میتونم افغان ها خودشان در 45 سال در بدبختی های ما غرق هستیم که اولاد خود تلاش میکنن که اقلا جایی برن که یک لقمه نان پیدا بکنن، راه تحصیل و راه زندگی را پیدا بکنه. هیچگاه هم افغان ها تلاش نداشتن و ندارنم که اولادشان بره اوج اعمال توریستی را انجام بدن. اما چرا این تربیت یا این نوع عمل کرد، چرا در اروپا روز تا روز سازماندهی میشه و نام و نشان افغان ها را در لست توریست ها جا به جا کردن و راه توریسم را یا راه کشتار را به اینا انتخاب کردن، این خودش هم از چشمه توریستان دشمنان افغانستان و ملت افغانستان سازماندهی شده میتونه. و من مطمئن هستم که از این ادرس افغان ها تحت چنین شعاع قرار میگیرن که در سطح جهان ما در لست توریست برویم. مگر از ادرس دیگری که توریستان و بالخصوص داعش و اینها تعهدات کردن و اعلامیه های نشر کردن که ما میتونیم در اروپا و در کشورهای دیگر اعمال توریستی را انجام بدیم علیه نظام هایی که آنها علیه ما هستند، این هم خالی نیست. اینجرا هم باید ما کمک توجه کنیم که طرفداران داعش و کسانی که داعش تمویل کردن و تجهیز کردن و این پدیده را اینا ایجاد کردن، این دیگه عقب از این پدیده هم ما میداریم که استخبارات دیگه نخفته است. بنابراین مطمئنا باید بگویم که تا زمانی که قضیه از طریق نظام استخباراتی و پلیس تحقیق شود، افغان ها از بیچارگیشان سوء استفاده میشه، از سطح فهم و دانششان سوء استفاده شده و افغان ها را ما در بیچاری جا دیدیم که استعمال شدن. اما باید این را متوجه باشیم که افغان ها مستحق پناهندگی هستند، مستحق دسترسی جهان به حیث یک انسان و به حیث یک بشر اقلا این را بیا مستحق هستند. 45 سال جنگ و بدبختی را که در افغانستان اینا سازماندهی بودن، غرب و شرق و ما در بین تصادمات روسا و انگلیسا و امریکایا و غربیا قرار گرفتیم که نتیجه چنین است که اولاد ما به وطنهای به کشورهای بسیار دور از افغانستان و براهای بسیار سخت مهاجر میشه و در اینجا هم به چیزی مواجه میشه که آخر آن تروریست شود و آن آدم کش و بروند سرنوشت در زندان و همچنان روند پناهندگی را اینا ضربه وارد کنن. من مطمئنم پشت چنین قضایا دستای بسیار بزرگ استخباراتی و تروریست های بسیار قوی هم نخفته است.
تشکر. جناب اتمر صاحب، شما از قوانین کشورهای اروپایی یاد کردین، بدون شک با دقت تدوین و تعدیل میشه. حالا مفکوری شخصی یک نفر که اقدامندانه در شهر منهایم برخورد کرد بر پالیسی های مهاجرت در جرمنی تا کدام حد تاثیر منفی میگذاره؟
خب ببینید، یک مسئله که از اقل ما متوجه هستم ایست که مثلا در جرمنی یا در اروپا هیچ کس امرای خود نه چاقو میگردانه، نه کارت میگردانه، نه تفنگچه میگردانه، این چیزا ممنوع است. یعنی این یک چیز به ذهن آدم میاد که اینمی جوان چطور در اون وقت اگر یک مسئله عکس العملی بوده فل واقعه در اونجا و این خواسته که عکس العمل نشان بده در مقابل سخنان اینمی گروپ که اینا افراطی بودن، خودشان هم راست افراطی و حرف های از اینا یا سخنرانی های از اینا بیشتر بر ضد اسلام بوده و توهین به مقدسات اسلامی بوده، این جوان چطور پیش خود امی چاقو یا کارد داشته که خودش یک سوال است که باید پرسیده شود. دیگه ای که تا تحقیقات تکمیل نشوه ما قضاوت کرده نمیتونیم. قسمی که راسخ صاحب گفت یک چیزی که امروز دنیا را تهدید میکنه و مخصوصا کشورهای اروپایی چون نزدیک هستن یا هم تهدید میشن، علتش منمو اسلام راسی است و گروپ های اسلام افراطی است که هم در منطقه موجود است و هم در کشورهایی که اینا بیشترین از این رنج میبره، اینمی گروپا اونجا نصب پیدا میکنن و به اصطلاح به پختگی میرسن و صادر میشن. یک روند بسیار دقیق و جدی است که اینالی اروپایی ها من فکر میکنم شاید ایره زیر نظر بگیرن و ایره تحقیقات بکنن. اگر ما گروپ های افراطی را ببینیم زیاد است، مثلا عقایدی که امروز در خود افغانستان موجود است یا در پاکستان یا در کشور عربی، مثلا سلفی ها هستن اینا شدیدن افراطی هستن، وهابی ها هستن اینا شدیدن افراطی هستن، یعنی قسم داعش هست که اینا میبینین صرف نظر از اینکه یا پروژه هست یا هر چیزی که هست، لیکن برخورد از اینا افراطی است. و دیگه گروپ هایی که القاعده هست و مچه دیگه گروپ هایی که شما حتما نماشه نشونیدین، اینالی اگر این سرشتش از او آب بخوره دیگه میتونه که امی روند پذیرش افغان ها را و در مجموع ماجرین با یک خطر روبرو بسازن.
تشکر. خوب آقای راسخ، اعضاب راست در کشورهای اروپایی خیلی با پالیسی های ماجرت اختلاف دارن و انتقاد تند هم میکنن. فکر میکنین با چنین دستاویز که یک افغان آلا آمده و یک افسر پلیس را در آلمان کشته تا کجا پیش میرن امی اعضاب راست و فعالان راست؟ آیا حکومت ها را به چالش کشیده میتونن تا قوانین تغییر بکنه؟
تا جایی که ما در سویدن دیدیم امی احزاب که علیه پناهندگی مهاجرین کشورهای آسیا و افریقا هستند، اینا حتی گفته میتونم در عقب چنین دسایس اینا دست هم دارن، به خاطر که اینا بتانن ملت خود قناعت بتن، بتانن پارلمان قناعت بتن، بتانن کسانی که واقعا در پارلمان قانون ساز هستن اونا را قناعت بتن و مثال های زنده را برش پیشکش کنه، چون این کارا هم صورت میگیره و چون این مبارزات هم وجود داره. بنابراین من گفتم میتونم از یک طرف اگر متوجه ما شما شویم، امی افرادگرایی اسلامگرایی را همچنان در جامعه ما و در آسیا بریازم آسیا هم این غربی ها بودن که اینا را تربیه کردن، تنبیل کردن و حتی به خاطر منافع و اهداف سیاسی و نظامی استخباراتی خود استعمالش کردن. شما ببینید که در کشورهای عربی کیها بودن که این القاعده را کمک کرد، کی بود القاعده را ساخت و همچنان داعش کی ساخت؟ بنان ساختار داعش از کجا شد و این شعار داعش از کجا تمویل شد؟ بنان من گفتم میتونم که عقب چنین ترورها دست خود استخبارات اینمی ها هستن که اینها میخواین که یک بار دیگه یک جنگ نیابتی و استخباراتی را علیه اسلامگرایان آغاز کنه و اسلام در چنین مبارزه اقلا ضربه وارد کنه. من مطمئن هستم که عقب این ترور اتحادی هم باید نبیندیشیم و با عادی هم نگذاریم. چاقو آوردن از این افغان، آماده کردن این افغان در این صحنه داخل کردن و حاضر نمودن، ای در عقب از این حتمی دست قوی تورستان هست. یعنی و میتونه وقتی که امثال مثال بدن که خب افغان را که ما میاریم اینجا اینو به این قسم مواجه میشیم، اروپایی ها یک شخص مرگش فکر میکنن یک جامعه را کشتن، ما این پلیس که اینا کشتن پلیس مرگش با معنی ازی است که سر نظام اینجا تعرض شده، سر اداره پلیس تعرض شده و آنها دی نمیگیره نیره. من مطمئن هستم که اگر چنین اعمال تکرار شود در سطح اروپا و در سطح جهان، بلکه قانون پناهندگی تغییر بخوره و افغانها دهی مشکلات مواجه خواهد شدن که واقعا با پناهندگی و استفاده از قانون پناهندگی با بسیار مشکلات ها و رنج ها مواجه خواهد شدن. اما تا اکنون جهان غرب و جهان پیشرفته در تلاش بودن که افغانها را کمک کنن و تلاش بودن که افغانها را بتانن از این حالت بکشن، اما با تاسف در بین ما چنین گروه های توریستی تربیه شده با پول و سرمایه از امینها و با پلان اینها در این جامعه مالا اینا رجوع کردن، آمدن دخول کردن توسط همین پناهند، در همین سهلاب پناهند جویان یا پناهندگان اونا هم تورستان آمدن، تورستان نیروهای خود جا بجا کردن. تا جایی که من اطلاع دارم تا داعش و القاعده و الزواهری و دیگه و دیگه اینا خود وقت اینجا رساندن و میتونن از امی ادرس برای دولت ها و برای نظام ها و برای انسانیت و برای اما ارمان انسانیت اینا ضربه وارد کنن و نامش میمانن که توریستان جهان موافق هستن در سطح جهان که در هر کشور بخواین چونین اعمال عملی میتوانن کردن.
تشکر. و جناب اطمر، حالا بحث اصلی در مورد پناهجویان هست که به ویژه افغانها در کشورهای اروپایی پس از چنین رویدادها تا کدام حد از سرنوشتشان نگرانی دارند؟ آیا فکر میکنین که با توجه به این وضعیتی که دامنگیر افغان هست، بی سرنوشتی های پناهجویان افغان در کشورهای اروپایی افزایش خواهد یافت؟
ببینین اینجا حداقل دو قسم پناهنده ما داریم. یکی که پناهنده است که نظر به ای که در کشور جنگ است، ناملایمات زندگی اونجا زیاد است، وضع اقتصادیشان خراب است، اینا برای زنده موندن خود یا برای بقای حیات خود اینا دست به مهاجرت زدن و ای قبولی از اینا هم به نام بشر دوستانه یا مهاجرت های بشر دوستانه است که از یک زندگی نارامی که در کشورشان بنابر هر دلیلی به وجود آمده اینا به اروپا آمدن، به کشورهای اروپایی پناهنده شدن. یکی مسئله مهاجرت های است که اونا به خاطر کار میان، یعنی برای پیش بردن کارها در این کشورها، و امروز اروپا سخت به می مهاجر ضرورت داره. البته مهاجر فنی و مسلکی که اینا در بخش‌های مختلف مهارت ها و تخصص های خاص خود داشته باشه، به طور مثال در طب، در انجینری، در آیتی، در مسئله کمپیوتر ساینس و به می ترتیب در زراعت و در نگاه دیگه، اینا که اینجا من اینا کار میکنن، و وقتی که کار میکنن اینا به دولت آلمان و یا بر کشور دیگه که در اروپا هست اینا مالیه میتن و به این ترتیب اینا انتگریشن میشن با جامعه اروپایی، با آلمان، با دیگه کشورها اینا جذب میشن و به هیچ صورت نه آلمان و نه دیگه کشورهای اروپایی حاضر است که اینی گروپ اینا از دست بدن.
آقای راسخ، در سالهای 2015 و بعد شاهد حملات گسترده توسط مثلا موترهای باربری، اسلحه و چاقو در برخی کشورهای اروپایی بودیم که در واقع به نگرانی‌های گسترده مبدل شده بود. حالا یک بار دیگه فکر میکنین چنین زنگ خطر در اروپا به صدا در آمده که به خاطر یک مهاجم هزاران پناهجو با چالش و مشکل روبرو میشن؟
دقیق پلانشان همین است، به خاطر که تا گفتم میتونم امان عملکرد 2015 بود که گفتم در دانمارک و سویدن در اسکاندیناویا قانون تغییر دادن، حتی حال اینا میتونن، حتی در اینجا تلاش دارن که کسانی که پاسپورت مدبوراری یا کشور دارن، حتی اگر یک سفر میکنن به کشور خود پاسپورتش از پیششان میگیره، اولادایشان گرفتن و دمی تقریبا سال گذشته 36 هزار فامیل از این کشور سویدن و از این اسکاندیناویا رفت و فرار کردن، این کشور رها کردن به طرف مثلا کشورهای استرالیا و امریکا و کانادا رفتن. تا جایی که دیده میشه عقب از این پلان بسیار وسیع دست نمیتور به احزاب که زد پناهندگان و پناهجویان هستن و همچنان توریستانی هستن که میخوان که از این ادرس فقط ضربات امو پلانای خوده که دارن اون رو وارد کنن، و ما مطمئن هستم که عقب چنین عملات یا چنین عملکردهای توریستی خالی نیست، بغیر از این که بگویم که بخشای استخباراتی و بخشای توریست ها با هم پروگرام پیش ببرن تا اقلا از یک ادرس اگر تلفات میتن از ادرس دیگه میتونن امین پناهجوها رو از کشور خود بکشن، و کسانی که کار ندارن قسمی که اطمر صاحب فرمودن کار نمیکنن اونها رو به بسیار سادگی با بهانه بسیار ساده با بهانه میسازن و آنها رو از کشور خود خارج میکنن. واقعا قابل درک است این پروگرام را که اینا خودشان غربی ها، ما شما میدانیم که غربی ها خودشان این توریست ها را مسلح کردن، تربیه کردن و در اینی تو اوقات به خاطر اهداف خود استفاده میکنن و ملت بیچاره ای که به بسیار مشکل تا اینجا میاین آخر در سرنوشت بسیار بدی گرفتار میشه با اساس پروگرامی یا قانون را که اینا تغییر داده میباشه سالا منتظر میشن اقلا به خاطر یک قبولی و خودش او پروگرام روانی یا به تکالیف روانی گرفتار میشه و اینی مشکلات ما داریم. مطمئنا افغان اولین افغانم نیست، بلکه گفتم میتونم این تکرار شده چند بار، اما در آینده هم تکرار شدنی است. امکان است که در زودترین فرصت قسمی که داعش گفت که ما نیروی داریم در اروپا، کوئی نیرو از کجاست؟ یا نیروی عرب است یا سومالی است یا امی کشور فقیر بیچاره ما افغان است که اینا از امو فقر و از امو بیچارگی ما استفاده میکنن.
بله.
و به خاطر تروسی خود ما را استعمال میکنن.
تشکر میکنم مهمانان گرامی، برنامه را یک جنبندی هم میکنیم. آقای اطمر، برای کشورهای اروپایی امنیت از مردمشان البته حرف اول را میزنه، آیا در دورنما اونا قوانین جدیتر مهاجرت را به اجرا میگذارن تا مردمشان مسئول بمانه و در واقع دست پناهجویان از رسیدن به اروپا کوتاه شوه؟
پیش از این واقع هم اروپایی ها به این فکر هستن و مخصوصاً کشورهای عضو شنگن که اینا جلو قاچاق انسانها را به اروپا بگیرن. حتی اینا طرز العمل های جدی زیر وضع کردن که بدون از اینکه افراد و اشخاص شامل حوزه شنگن شوه، بیرون از حوزه شنگن همی کیسا بررسی شوه، کسایی که اونا مستحق بودن برای پذیرش اونا اجازه پیدا بکنن که به داخل کشورها بین و کسایی که اینا مستحق نبودن از اونجا اینا رخصت شون و سر از این پروسه کار روان است. چنانچه مثلا شما ببینین انگلستان اینمیالی به بسیار باجزی که مخالفت زیادی در مورد پالیسیشان موجود است، ولیکن اینا برای از اینکه جلوگیری کنن از این ورود مهاجر غیر قانونی، اینا رو روان میکنن به لواندا که کشور افریقایی است. دیگه من فکر میکنم اگر چنین حوادث زیاد شوه، برلاوی که اگر این حوادث هم نباشه، اروپا در صدد ازی است که می جلو مهاجر غیر قانونی را به حوزه اروپا بگیرن. اینا کوشش میکنن راهکارهای جدیدی را عملی بسازن که
بله.
کمتر شوه.
تشکر. و آقای راسخ، فرصت بسیار کوتاهی داریم، اگر عملات و سوی قصد و سوی پناهجویان به ویژه افغان ها ادامه پیدا کنه چی خواهد شد و سرنوشت هزاران تن به کجا خواهد کشید؟
قسمی که اطمار صاحب گفت، واقعا انگلستان اون تصمیم خود گرفت، بی وقتی که چنین قانون اینا تصویب کنن هیچگاه دیگه پناهنده نمی آید و پناهجو دیگه تلاش نمی کنه که بره لندن. همچنان در اسکاندیناوی که تا جایی که ما می بینیم روز تا روز قوانین بسیار سرسخت و بسیار مشکله به بار میارن که اصلا مهاجر به اینجا نبیاید. و همچنان در کشورهای مثل آلمان و فرانسه، و کشوری که تا فعلا بسیار جات پناهنده پذیرفت فرانسه بود و آلمان است، بنان اگر چنین اعمال توریستی تکرار شود، من مطمئن هستم که راه در و دریچه پناهندگی هم سر بروی ملت بیچاره ما بسته خواهد شد و در این آتش بدبختی ما یک بار دیگه ما هم خواهد سوختیم. و همی امیدی که یک تعداد بیچارگان داره که میریم به پناهندگی و این امید هم برداشته خواهد شد. این واضح است که اروپایی ها به خاطر ملت خود قناعت بته بایچونین تورست هایی که عمل میکنه اینا رو مثال میتونه در پارلمان ها، و پارلمان هم ایجا کشتار یک انسان فکر میکنه یک جامعه را کشتن. این مثل ما افغان ها نیستن که هر روز کشته میشیم و شمار ما به میلیون میرسه اما کسی هیچ متوجه نمیشه. در اروپا یک شخص کشتنش اینمی است که فکر میکنن که تمام اروپا را کشتن، بنان تصمیم قاطع میگیرن. واقعا این دردآور است برای ملت ما و برای پناهجویان.
تشکر میکنم از شما مهمانان گرامی، آقایان اختر راسخ آگاه مسائل امنیتی و محمد اسحاق اطمر استاد در یکی از پوهنتون های برلین پایتخت جرمنی. سپاسگزار شنونده های عزیز از شما هم که در برنامه بس 25 دقیقه این هفته ما را همراهی کردید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم بیستن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.